بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. جلسه 75 تاریخ حیات امیرالمومنین رو خدمتون هستیم. در جلسه گذشته معرفی امیرالمومنین از زبان خود اون حضرت در نهج البلاغه رو برگزار کردیم که بخش اولش به پایان رسید و امروز سعی میکنیم که بخش پایانیش رو اگر خدا متعال اراده کرده باشه و عنایت کنه ادامه بدیم و به اتمام برسونیم. من قبل از اینکه وارد بحث بشم لازمه یک سوال رو جواب بدم. یکی از عزیزان سوال پرسیده بودن. سوالم این بود که شما در جلسه 74 مواردی رو در نهج البلاغه معرفی کردید، در خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار، یعنی حکمت ها، ولی ما گشتیم و پیدا نکردیم و به قول معروف آیا آدرس رو غلط دادید یا دلیل دیگری داره؟ من اینجا لازمه خیلی مختصر توضیح بدم، چون بحث ما نهج البلاغه است و خود نهج البلاغه شناسی شقوق مختلفی داره، اهم از شناخت سید رضی در مورد آشنایی با ساختار نهج البلاغه، در مورد شبهه های انتساب این کلام به امیرالمؤمنین که همش پاسخ داده شده، در مورد مصادر و اسانید نهج البلاغه که سید رضی اینا رو از چه کتاب هایی نقل کرده، کتاب هایی که فرمایشات امیرالمؤمنین رو قبل از سید رضی جمع آوری کردن. خب ایشون نهج البلاغه رو در سال 400 به پایان برده، سال 406 هم در عرض کنم خدمت شما که جوانی در واقع از دنیا رفته، سن زیادی نداشته و کتبی که بعد از سید رضی در مورد کلمات امیرالمومنین نگارش پیدا کرده، بحث مستدرکات نهج البلاغه، شروح نهج البلاغه، کتابایی که شرح کردن نهج البلاغه رو، در مورد نسخه های خطی نهج البلاغه و در مورد ترجمه های نهج البلاغه و نرم افزار ها و وبسایت هایی که تخصصی در حوزه نهج البلاغه کار میکنن، که خب اینا بحث های نهج البلاغه شناسی هست. یکی از این بحث ها بحث اختلاف نسخ در نهج البلاغه است که به بحث امروز ما ارتباط داره و با توجه به سوال دوستان من مطرح کردم. آیا در نهج البلاغه ما نسخه متعدد داریم؟ بله، نهج البلاغه کتاب حدیثی هست، نسخه متعدد داره و تعداد خطبه ها، نامه ها و چینش اونها در نهج البلاغه یکسان نیست. راه حلش با عرض کنم خدمت شما که برنامه های رایانه‌ای مثل دانشنامه نهج البلاغه، مثل منهج النور یا دانشنامه علوی که مؤسسه اسلامی نور منتشر کرده، یا جدول هایی که برای اختلاف نسخ موجوده، مثلا در نسخه معجم المفهرس نهج البلاغه در پایانش این جدول اختلاف نسخ آمده که اگر کسی دنبال یک خطبه ای میگشت، خب در نرم افزار کلمه از اون رو سرچ میکنه یا به جدول اختلاف نسخه ها مراجعه میکنه، که در فضای مجازی هم این جدول ها به راحتی قابل دسترسی هست. نکته اینجا هستش که چرا این اختلاف نسخ روی داده؟ خب ما الان نسخه های مشهوری داریم، مثل نسخه صبحی ساله، نسخه ابن عبدالحدید، نسخه شیخ محمد عبده، ایشون هم عبده هست، عبده نیست، عبده یعنی بنده او، آقای شیخ محمد عبداللهی مصری ایشون، نسخه فیض الاسلام، نسخه ابن میسم بهرانی، نسخه بنیاد نهج البلاغه، نسخه مرحوم میرزا حبیب الله خویی، اینا نسخه متعدد نهج البلاغه هست که اختلاف این نسخه ها در چند بخش بیشتر نیست. در برخی از کلمات و عبارات اینا با هم اختلاف دارن، در کم بودن یا اضافه بودن برخی از کلمات اختلاف و تفاوت‌های اعرابی در کلمات، و بیشترین چیز در شماره خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار و تعداد اونها. خب این چرا به قول معروف این اتفاق افتاده؟ خب یه کتاب حدیثی هست نهج البلاغه و در طول تاریخ بالاخره ممکنه اتفاقاتی روی داده باشه که مرحوم علامه شوشتری که یکی از بهترین شروح نهج البلاغه رو دارن به عنوان بحج السباغه فی شرح نهج البلاغه، ایشون فرمودن که اختلاف نسخه های نهج البلاغه از همون ابتدای تدوین وجود داشته و علت اختلاف نسخه نهج البلاغه اینه که مرحوم سید رضی نهج البلاغه رو در نسخه متعددی تدوین کرده. یعنی چی؟ یعنی کتاب رو که آماده کرده یهو یه سری مطالب رو اضافه کرده یا یه سری مطالب رو کم کرده، بعدن برخی از خطبه ها و نامه ها یا کلمات قصار رو آورده اول، برخی آورده آخر، یعنی جاهاشون رو عوض کرده. این اقدام طبیعیه. ایشون میفهمد که نویسندگان در تدوین نسخه های متعدد از کتاب خودشون ممکنه این کار انجام بدن، با به قول معروف وقتی که میگذارند به کتاب خودشون مواردی رو اضافه میکنن یا کم میکنن. حالا یه تحلیل دیگری هم درباره اختلاف نسخه نهج البلاغه وجود داره، اونم اینه که ما مطمئنیم که نسخه نهج البلاغه به خط مرحوم سید رضی تا زمان ابن ابی الحدید موجود بوده، چون ایشون در شرح یکی از کلمات امام علیه السلام میگه وقد وجدت النسخه التي بخط الرضيع بالحسن جامع نهج البلاغه، من نسخه ای که به خط ابوالحسن شریف رضی جامع نهج البلاغه بود پیدا کردم که معنی فلان کلمه رو مثلا چنین معنا کرده. خب شما میدونید که ابن ابی الحدید شرح خودش رو در سال 640 شروع کرده، در سال 644 به پایان برده. خب نشون میده که تا سال 644 این نسخه به خط سید رضی باقی بوده، بلکه تا زمان ابن میثم بهرانی هم موجود بوده. ابن میثم کمال الدین میثم ابن علی ابن میثم بهرانی متوفای 679 در اختیار او هم بوده. چرا اینو میگیم؟ چون در مواردی از شرح نهج البلاغه خودش اشاره میکنه به نسخه سید رضی. خب این نشون میده نسخه ابن ابی الحدید و ابن میثم به نسخه سید رضی نزدیک تره و به قول معروف نسخه های دقیق تریه. اصل اختلاف نسخ یه امر پذیرفته شده است در منابع کهن، اینو دقت داشته باشید. یعنی این اختلاف دلیل بر جعل یا تحریف نیست، این امر طبیعی است. بالاخره امکانات نگارش در صدهای گذشته بسیار متفاوت بوده با امروز. حالا امروز خود نسخه شناسی یکی از فنون جدی پژوهشیه در مراکز تحقیقاتی و حراست از نسخه خطی که یه بحث به قول معروف مفصلی رو میطلبه، که حالا عرض کردم راه حل پیدا کردنش مراجعه کردن به این نرم افزارهای جداول اختلاف نسخه. مثلا این کتابی که الان روبروی من هست و شما نمیبینید نهج البلاغه نسخه معجم المفهرس هست که مؤسسه نشر اسلامی چاپ کرده که وابسته است به عرض کنم خدمت شما جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که از زحمات مرحوم آقای دشتی هست. این نهج البلاغه که کاملا عربیه، شما وقتی مراجعه میکنی چند تا ویژگی داره. در هر خطبه اولا اشاره میکنه که این خطبه در چه مصادری نقل شده، مثلا خطبه عرض کنم خدمت شما به عنوان مثال خطبه سوم نهج البلاغه که اون خطبه شخشقیه هست و حضرت به شکایت در مورد موضوع خلافت میپردازن و ترجیح صبر خودشون. ایشون مثلا میگه در کتاب الجمل صفحه 62، کتاب الجمل شیخ مفید، در فهرست نجاشی صفحه 92، در فهرست ابن ندیم صفحه 224، در معان الاخبار سلوق صفحه 343، در شرح نهج البلاغه قطب راوندی، در ارشاد شیخ مفید صفحه 135، در منابع متعدد. بعد اومده در هر خطبه کلماتی رو معنا کرده، فقط معنای کلمات، اونم عربی به عربی، نه فارسی. و آخرش اومده یه فهرستی ارائه داده که مثلا فرض بفرمایید یه فواتل خطبه، خطبه با چی شروع میشه؟ مثلا خطبه همین خطبه سه که من مثال زدم، اما والله لقد تلمسها فلان، میگه خب در نسخه معجم این خطبه در همین نسخه شماره 3، در صوفی ساله شماره 3، در فیض الاسلام 3، در همه 3 هست، فقط در نسخه ملا فتح الله شماره 4 هست. یا مثلا خطبه فتبارک الله الذی، خب در نسخه معجم 94، در صوفی ساله 94، در فیض الاسلام 93 هست، در ابن میسم 91 هست، در نسخه فی ظلال 92 هست، در نسخه مرحوم میرزا حبیب‌الله خویی 93، در ابن عبدالحدید 93، در عرض کنم خدمت شما نسخه محمد عبدو 90، در خطبه در نسخه ملا فتح‌الله 104، در خطبه ملا ساله 93. اینا تفاوت به قول معروف خطبه هست. مثلا خطبه عرض کنم خدمت شما 192 نهج البلاغه که خطبه قاصره هست و ما امروز هم باش کار داریم، در معجم 192، در صوفی ساله 192. حالا من الان براتون میارم، بله، خطبه 192 که معروف است به خطبه قاصعه، الحمدلله الذی لبس العزة والکبریا و اختاره مال نفسه دون خلقه. خب این خطبه 192 خطبه قاصعه است که طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است. در نسخه فیض الاسلام همین خطبه شمارش 234، در ابن میسم 234، در فی ظلال 190، در میرزا حبیب الله 191، در ابن عبدالحدید 238، در عبدو 185، در ملا فتح الله 273 و در ملا ساله 191. این تفاوت نسخه هاست، اتفاقی نمیفته، چیزی از نهج البلاغه رو کم و زیاد نمی کنه. ولی بعضی خطبه ها جلوتر نقل شدن، در بعضی نسخه ها، در بعضی خطبه ها این مقداری مؤخرتر نقل شدن. برخی خطبه های طولانی و ممکنه بعضی دو تا کرده باشن، متوجه عرض من میشین. به هر حال در ترجمه هم وقتی شما میخواید مراجعه بکنید میبینید که اختلاف این تصحیح کنندگان به ترجمه ها هم راه پیدا کرده، یعنی هر مترجمی متنی رو برای ترجمه خودش انتخاب کرده و همین اختلاف در ترجمه هم هست. حالا شما به هر ترجمه‌ای که مراجعه می‌کنید در نهج البلاغه باید مقدمه‌شو ببینید، ببینید ایشون به کدوم نسخه نهج البلاغه مراجعه کرده، که خب نسخه متداول بین ما نسخه صوفی ساله هست، تصحیح صوفی ساله. حالا فقط یه نکته کوتاه هم عرض بکنم، این مصححین که در واقع خیلی مال زمان دور نیستن، بعضیاشون معاصرن، اینا اومدن نسخه های گوناگون رو جمع آوری کردن، مقایسه کردن با کتاب هایی که همون متن رو نقل کردن، بعد متن مورد نظر رو تصحیح کردن. برای همین نسخه ها به نام مصحح شناخته میشه، یعنی میگن نسخه نهج البلاغه تصحیح صوفی ساله، یا مثلا تصحیح محمد عبدو، تصحیح نهج البلاغه مثلا مرحوم فیض الاسلام. که عرض کردم شما هر شرحی و هر ترجمه ای رو بخواید نگاه بکنید، اولش بهتر مقدمه رو ببینید که بر اساس کدوم نسخه اینا شروع به شرح یا ترجمه کردن. که عرض کردم فقط اختلاف زیادش در همین شماره هاست، یعنی ممکنه من یه خطبه ای رو ارجاع بدم به خطبه مثلا 82، شما مراجعه کنی به نهج البلاغه خطبه 82 رو پیدا نکن. خب عذرخواهی میکنم، ما در پایان بحث راجع به نسخه نهج البلاغه یه آقای ما در اتاق ما رو زد، مجبور شدیم که خلاصه مبحث کلاس رو متوقف کنیم. خب برگردیم به بحث خودمون که ادامه معرفی امیرالمومنین از زبان خودشون در نهج البلاغه بود. خب بسیاری از مواردی که من دارم عرض میکنم از زبان امیرالمومنین، ما نمونه های پرتعدادی بیرون از نهج البلاغه داریم راجع به اون حضرت. یعنی اگه من به شجاعت و جنگاوری امیرالمومنین رسیدم، خب بنای من اینه که از زبان خود ایشون معرفی کنم، ولی بسنده نباید کرد برای شناخت امیرالمومنین فقط به این بخش. ما میخواییم این شخصیت رو از زبان خودش بشناسیم، ولی باید به منابع دیگه هم مراجعه بکنیم. اون دیگه الان بحث ما نیست. حالا من سعی میکنم امروز نمونه هایی رو هم از قول معروف سایر منابع عرض بکنم. خب یکی از مواردی که امیرالمومنین در نهج البلاغه خودشون رو معرفی کردن، بحث جاذبه و دافعه اون حضرت هست، که خب برخلاف اون چیزی که امروز عده فکر میکنن، حتی در کار فرهنگی فکر میکنن فقط باید جذب کرد. خب وقتی فقط باید جذب کرد، دیگه به اصولی باقی نمیمونه به چه اصلی پایبند باشیم. امیرالمومنین شخصیتی است که هم جاذبه داره در طول تاریخ و هم دافعه داره، و شاید هیچ کسی به اندازه او این خصوصیت رو نداره. در مورد خودشون در عرض کنم خدمت شما که حکمت 117 فرمودن هلک فیه رجلان محب غال و مبغض قال، دو گروه در برخورد با من هلاک شدن، یکی دوست غلو کننده و یکی دشمن بدخواه. یکی از تابعین به نام شعبی که علمای شیعه او رو به سبب وابستگیهاش به دستگاه خلافت و کردارش مذموم میدانند، و ایشون از بزرگان تابعیه و از 150 نفر از اصحاب پیغمبر هم حدیث روایت کرده. خب تابعین هم که من قبلا گفتم، کسانی که پیغمبر رو ندیدن ولی صحابه پیغمبر رو دیدن. گروه بعدی هم اتباع تابعین، یعنی تابعین هستن که تابعین رو دیدن. چون از تابعانه و متوفای سال 103 هم هست. وقتی هم که عبدالملک مروان خلیفه میشه، به عبدالملک مروان ملحق میشه و دیگه کامل ندیم و همدم ایشون بود. ایشون با اینکه هواخواه اهل بیتم نیست، یه جمله‌ای داره راجع به امیرالمومنین که ابن عبدربه در العقد الفرید نقل کرده. میگه شعبی میگفت علی ابن ابی طالب در این امت مثل مسیح ابن مریم در بنی اسرائیل. از چه جهت؟ که عده‌ای از مردم از شدت دوستی او به کفر کشیده شدن، و گروهی از مردم از شدت دشمنی با او به کفر کشیده شد. یعنی علی علیه السلام از چنان جاذبه و دافعه‌ای برخوردار بود که عرض کردم شاید در تمام دوره‌های مختلف زندگی بشر کسی نیرومندترین جاذبه و دافعه را نداشت جز علی علیه السلام، که به قول شهید مطهری در اون کتاب جاذبه و دافعه، جاذبه و دافعه علی علیه السلام که توصیه میکنم حتما بخونید، دوستان و شیفتگانش در عشق او بسوزن و در راه دوستی او سر از پا نشناسن، و بدخواهان و دشمنان او در دشمنی با او دیگه هیچ حد و مرزی رو نگه ندارن. یعنی دقیقا این جاذبه و دافعه تا سرحد ایمان و کفر. یه جا در نهج البلاغه امیرالمومنین در حکمت 45، که حالا من همین حکمت 45 رو بخوام به شما بگم، در نسخه موجم و صبحی ساله 45، خب مبنای ما نسخه صبحی ساله، در نسخه فیض الاسلام 42، در ابن میثم 38، در فی دلال 44، در میرزا حبیب الله خویی 42، در ابن ابی الحدید 43 است، در محمد عبدو 45، در ملا فتح الله 42، در ملا ساله 43، که خب ما معیارمون نسخه صبحی ساله هست، نسخه متداول بین ما هم نسخه صبحی ساله هست در ایران. فرمود لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی هذا الان یبغزنی ما ابغزنی، اگر من با این شمشیرم بر بینی مؤمن بزنم که من رو دشمن بداره، من رو دشمن نخواهد داشت، و اگر تمام دنیا رو در گلوی منافق بریزم که من رو دوست داشته باشه، دوست نخواهد داشت. و فرمود این در فرمایش پیغمبر آمده، ولو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی هذا علی ان یبغزنی ما ابغزنی، اگر با این شمشیرم بر بینی مؤمن بزنم که منو دشمن بداره، دشمن نخواهد داشت. ولو سببت الدنیا بجماتها علی المنافق علی ان یحبنی ما احبنی. اگر تمام دنیا رو در گلوی منافق بریزم که منو دوست داشته باشه، منو دوست نخواهد داشت. این جاذبه و دافعه است دیگه. و ذالک انه قضی فانقضا علی لسان النبی الامی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال یا علی لا یبغضک مؤمن و لا یحبک منافق. حضرت فرمود این به خاطر اینه که بر زبان پیغمبر امی صلوات الله علیه اینطور جاری شده. پیغمبر فرمود دلیلش رو که ای علی، و این مطلب رو، این حقیقت رو پیغمبر اعلام کرد اولین بار که ای علی لا یبغضک مؤمن، هیچ مؤمنی تو رو دشمن نمیدونه، و لا یحبک منافق، و هیچ منافقی هم تو رو دوست نخواهد داشت. خب شما ببینید در طول حیات مبارک امیرالمومنین چقدر حسادت شد به ایشون، چقدر رقابت شد، چقدر عداوت شد با ایشون، و چه کینه ها که از او به دل گرفتن در بدر و احد و احزاب. این در واقع یکی از موارد معرفی امیرالمومنین از زبان خودشون هست. حالا من باید دو تا اسخایم از شما بکنم، یکی به خاطر صدای گرفتم هست، چون واقعا صدام گرفته و به سختی صحبت کنم، یکی هم که اینجا چون سرده، من اگر فنکویل روشن کنم صدا زیاده روی ضبطمون تاثیر میذاره. من کاپشن پوشیدم و این صدای بقول معروف لباس من هی توی ضبط میاد، من باید از شما اسخایی بکنم. خب یکی دیگر از موارد معرفی امیرالمومنین از زبان خودشون در نهج البلاغه بحث شجاعت و جهاد هست، و اون دلاوری امیرالمومنین که عرض کردم اگر مراجعه بکنیم به سایر منابع و سایر کلمات غیر از لسان امیرالمومنین عجیبه. ابن عبدالحدید در جلد 7 صفحه 301 یه جملاتی داره، میگه که همه طبیعت ها و مزاج ها از یک نوع نیستن، همه نفوس از یک جوهر نیستن. این شجاعت و دلاوری خاصیتی است که فقط در برگزیدگان الهی، در بندگان برگزیده الهی پیدا میشه. چون میگه ما از تاریخ قبل از طوفان که خبر نداریم، منظورش قبل از طوفان نوح، و ما اتصل بنا نحن من بعد و ما اتصل بنا نحن من بعد الطوفان فان التواريخ من قبل الطوفان مجهول عندنا. میگه ما از بعد طوفان به قول معروف از تاریخ مطلع شدیم. از بعد از طوفان نوح تا امروز، تا زمان من قرن هفتم، میگه ما نشنیدیم که این همه شجاعت و دلاوری که به این مرد داده شده، یعنی به علی علیه السلام، به احدی از فرقه های عالم داده باشن، از ترک و فارس و عرب و روم و دیگران. اینجوری میگه، یعنی همه آنچه که به این یک نفر دادن به یکی از فرقه های کل عالم ندادن، که مثلا بگیم ما سربازان روم اینجوری بودن، مثلا سربازان ترک، سربازان فارس، سربازان عرب. خب این جنگاوری عجیبه. در جنگ های امیرالمومنین در صدر اسلام با پیامبر، که من بخشش رو در ابتدای این بحث در جلسات ابتدایی همین تاریخ حیات امیرالمومنین که امروز جلسه 75 هستیم، بعضیاشو گفتم، بعضیاشو، و جنگ هایی که خود حضرت در زمان خلافتش داشته، یعنی جنگ صفین، جمل و نهروان، که البته به ترتیب تاریخی میشه جمل، صفین، نهروان. علامه ابن ابی جمهور احصایی یه روایتی از جابر ابن عبدالله انصاری نقل کرده، میگه من در بصره با امیرالمومنین بودم، 70,000 نفر با اون زن گرد آمده بودن، والقوم قد جمعوا مع المرأة 70,000، یعنی با اون همسر پیغمبر که در جمل پرچم خونخواهی عثمان رو بلند کرد. جابر میگه فما رأیت منهزما الا و یقول هزمنی علی، من هر فراری رو دیدم میگفت علی منو فراری داد، ولا مجروحا الا یقول جرحنی علی. هر حالا این همه لشکر داشت خود امیرالمومنین، هر مجروحی رو میدیدم میگفت علی منو مجروح کرد. ولا من یجود به نفسه یلا و هوا یقول قتلنی علی، هر کسی که در حال جان دادن بود رو که دیدم گفت علی منو کشت، یعنی داشت جون میداد میگفت علی منو کشت. ولا كنت في الميمنة إلا سمعت صوت علي ولا في الميسر إلا سمعت صوت علي. عجیبه واقعا. میگه در سمت چپ لشکر بودم صدای علی علیه السلام رو میشنیدم، سمت راست لشکر بودم صدای علی علیه السلام رو میشنیدم. فلقد مررت به طلحه و هو یجود و به نفسهی و فی صدرهی نبلتون و قلت له من رماک به هاده نبل قال علی ابن ابی طالب. میگه من رد شدم از طلحه که به خاک و خون افتاده بود، تیری در سینش نشسته بود، گفتم این تیر رو چه کسی به تو زد؟ گفت علی ابن ابی طالب. اینجا میگه که گفتم که ای حزب بلقیس و ای حزب ابلیس، علی علیه السلام شمشیر دستشه، تیر ننداخته، که اینجا طلحه برمیگرده ظاهراً به جابر ابن عبدالله میگه که یا جابر اما تنظر و الی کیف یسعد و فی الهواء مرتن و ینزل و فی الارض اخرى و ینزل من قبل المشرق و مر من قبل المغرب و جعل المشارق و المغارب بین دی شیئا واحدا فلا یمر به فارس الا تعنه و لا یلغا احدا الا قتله او ضربه او کبه به وجهه او قال مت یا عدو و لا فیموت فلا یفلت منه احد. حالا یا طلحه به این گفته یا یه نفر دیگه به جابر، که من احساس می‌کنم طبق سیاق روایت خود طلحه باید گفته باشه، که نمی‌بینی چجوری به آسمون میره میاد زمین، گاهی از مشرق فرود میاد گاهی از مغرب، مغرب و مشرق رو برای خودش یکسان کرده، به هر جنگجویی میرسه یه نیزه ای میزنه، با هر کس روبرو میشه او رو میکشه، یا ضربتی میزنه یا به خاک میندازه، یا اینکه بر اون نهیب میزنه مت یا عدو والله، همین که فریاد میزنه بمیر ای دشمن خدا، طرف از ترس قالب توی میکنه. حالا یفلوت و منه احد، هیچ کس از چنگ علی فرار نمیکنه. خب خیلی حرف اینجا هست راجع به شجاعت امیرالمومنین و سیره اون حضرت در میدان جنگ، که بحث من نیست، اگر زنده بودیم عمری بودیم بحث رو تونستیم ادامه بدیم با همه سرشلوغی ها و گرفتاری ها و بی توفیقی هایی که داریم، ان من در آینده خواهم گفت. برسیم به دوران حکومت امیرالمومنین، می‌خوایم بحث جنگ‌ها رو دونه دونه باز کنیم و ببینیم چه اتفاقی توش افتاده، که خب تا اون روز خیلی فاصله زیاده. از خدای متعال طلب توفیق می‌کنیم. در مورد شجاعت و جهاد خودشون در نهج البلاغه در خطبه 192 جمله مهمی رو داره که انا وضعت فی الصغر بکلاکل العرب و کسرت نواج مقرون ربیعت و مذر. من در دوران نوجوانی، در دوران نوجوانی خودم کوچیک بودم که با پیغمبر می جنگیدم، بزرگان و شجاعان عرب رو به خاک انداختم و شاخه های بلند درخت قبیله ربیعه و مذر رو در هم شکستم، که این مشرکین و این ابطال از این قبایل بودن، از مکه آمده بودن. حالا این خطبه قاصعه که عرض کردم، ابتدا جلسم یه صحبت مختصری راجبش گفتم، این خطبه طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است و محتوای اخلاقی اجتماعی داره، موضوعش نکوهش تعصب و خودپسندیه، که اواخر حکومت امیرالمومنین در کوفه ایراد شده این خطبه و حضرت در مورد تفرقه اجتماعی هشدار دادن و عاملان تفرقه رو سرزنش کردن، که دیگه از موضوعات فرعی این خطبه حضرت به جنگ‌های خودشون با ناکسین و قاستین و مارقین اشاره میکنن، به شجاعتشون اشاره میکنن مثل همینجا، و به خاک افکندن بزرگان عرب، اینکه در کودکی به دست پیامبر تربیت شدن، فکر کنم جلسه قبل گفتم، و نزدیکی ایشون به پیامبر و تربیت شدن ایشون تحت نظارت پیغمبر رو اشاره کردن، و به یکی از معجزات پیغمبر در حضور قریش به قول معروف اشاره کردن، که حالا علت صدور هم این بوده که یه فسادهایی داشته بین قبیله های کوفه باب می شده، مثلا فرد از قبیله خودش می رفته بیرون، می رفته در یه محله یه قبیله دیگه، توی محل دیگه، بعد یه درگیری مختصری پیش می اومده، بالاخره با اینا دهن به دهن می شده یا راحتی می دیده، برمیگشت توی قبیله خودش داد و فریاد و که آی مثلا قبیله نخه بیاین کمک من کنین، نمیدونین با فرزند شما چه کردن، یا ای قبیله کنده، یه آشوب میشده، فتنه میشده، که وقتی این اتفاق میفته یه سری جوانهای احساساتی جمع میشدن مقابل قبیله به قول معروف همسایه یا قبیله روبرو، اونا هم باز اهل خودشون رو صدا میزدن و بعد روی هم شمشیر میکشیدن و فتنه و آشوب و بدون هیچ منشأ عقلایی. که حضرت وقتی این فضا ایجاد شد روی ماده شطوری سوار شدن، بین اینها آمدن و این خطبه قرار رو به قول معروف ایراد کردن، که بسیار خطبه مهمی هست در نهج البلاغه. عرض کردم که الحمدلله الذی لبس العز و الکبریا و اختار حماد نفسه دون خلقه با این جمله شروع میشه. در جای دیگری در نهج البلاغه راجع به شجاعت خودشون فرمودن که والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه. در خطبه پنجم، من باز اینجا میتونم نگاه کنم در این مصحف مولانا، خطبه پنجم، بله در همه منابع خطبه پنجمه، فقط در نسخه ملا فتح الله خطبه ششمه، بقیه همه پنج نقل کردن اینو به عنوان شماره پنج. بخونید نهج البلاغه رو، خدایی بالاخره یه ترجمه نهج البلاغه تو خونتون پیدا میشه، اگه واقعا پیدا نمیشه که خیلی جای تاسفه، ولی یه ترجمه خوب نهج البلاغه، ترجمه آقای انصاریان خوبه، ترجمه مرحوم دشتی خوبه، ترجمه آقای شیروانی خوبه، یه ترجمه خوب پیدا کنید با نهج البلاغه مانوس باشید. منم هم همیشه گفتم در کلاس ها، شاید در جلسات قبلی هم گفتم، کسی که میخواد نهج البلاغه بخونه من بهش میگم حتی اگه عربیت خوب نیست، حتی اگه متوجه نمیشی، جملات امیرالمومنین رو عربیشو بلند بلند بخون، بعد ترجمهشو نگاه کن. آره این حلاوت کلام امیرالمومنین رو تا بخشی دریافت میکنی. در خطبه پنجم فرمود والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه. به خدا قسم علاقه فرزند ابو طالب به مرگ از علاقه طفل شیرخوار به پستان مادر بیشتره. من اینطور به مرگ علاقه دارم. در کلام 55 فرمود فوالله ما ابالی دخلت الى الموت. در کلام 55 فرمود فوالله ما ابالی دخلت الى الموت او خرج الموت الی. به خدا قسم من باکی ندارم، ترسی ندارم من به سمت مرگ برم یا مرگ به سمت من بیاد. در خطبه 104 که بله در صبحی ساله 104، در نسخه فیض 103 هست، در ابن میثم 101، در محمد عبده 98، اما شما 104 طبق نسخه متداول مراجعه کنید پیدا میکنید. فرمود ویم الله لقد کنت من ساقتها. به خدا قسم من جلو لشکر اسلام بودم. حتی تولد به حذافیرها، تا اینکه لشکر کفر رو میروندم، همینجور میرفتم جلو و اینا میرفتن عقب. و استوسقت فی قیادها، تا اینکه همشون تحت رهبری اسلام در آمدن. ما ضعفت ولا جبنت ولا خنت ولا وهنت. من در این راه نه ناتوان شدم، نه ترس منو احاطه کرده، نه خیانت کردم و نه سستی در وجود من راه پیدا کرد. حالا به همین مقدار بسنده میکنیم. خیلی میشه راجع به شجاعت امیرالمومنین حرف زد. در مورد کیفیت ضربات حضرت امیر علیه السلام در جنگ ها، مثلا ابن اسیر در جلد 1 صفحه 387 النهایه فی غریب الحدیث میگه که کانت ضربات علی مبتکرات لا عونا ای ضربته کانت بکرا یقتل بواحده منها لا یحتاج ان یعید الضربه ثانیه. میگه ضربه های علی مبتکر بود نه اون. یعنی چی؟ یعنی ضربت او بکر بود، با یک ضربت طرف رو میکشت، نیازی به ضربت دوم نداشت، ضربه کاری رو میزد، یک بار میزد. اون یعنی یاری، یعنی مثلا یه ضربه زده دوباره بعدی رو بیاره اینقدر بزنه تا طرف جون بده. میگه نه، او یه ضربه میزد، كانت ضربات علي مبتكرات لا عونا. با یک ضربت طرف رو میکشت، دیگه نیازی به ضربت دوم نداشت. یکی دیگر از موضوعات مهم در نهج البلاغه که امیرالمؤمنین خودشون معرفی کردن، بحث نگاه امیرالمؤمنین به سیاست هست که در خطبه 200، حالا در این نسخه ها نگاه بکنم، بله صحبی ساله و معجم 200، فیض و ابن میسم 191، فیزلال 198، مرحوم خویی 199، ابن عبد الحدید 193، محمد عبدو 193، ملا فتلو 228، ملا ساله 199. ولی شما به خطبه 200 مراجعه کنید ان شاءالله پیدا میکنید. ایشون نگاه خودشون رو راجع به سیاست اینطور تشریح کرد، فرمودن والله ما معاویه بعدها منی، معاویه از من سیاست مدارتر نیست، ولیکن نهو یقدر و یفجر، ولی معاویه خیانت میکنه، پیمان شکنی میکنه، مرتکب انواع گناه میشه. برای همین شما فکر میشهد فکر کنید او از من سیاست مدارتره، یعنی او در سیاست از ابزار غیر الهی استفاده میکنه که من نمی. ولولا کراهیت الغدر لکنت من اتهى الناس، اگر خیانت، اگر پیمان شکنی، اگر گناه در عرصه سیاست ورزی ناپسند و ناشایست نبود، من به شما نشون میدادم که من سیاست مدارترین مردمم. یعنی من از هر ابزار نامقدسی برای هدف مقدس خودم استفاده نمی کنم. مثل الان نبود که طرف به اسم اسلام با لباس اسلام رسما دروغ میگه، تو چش مردم نگاه میکنه دروغ میگه، بله با دروغ رای میاره، با اهانت رای میاره، با تهمت رای میاره. اینجوری نبود، علی اینطور نبود. فرمود اگر خیانت و پیمان شکنی بد نبود میفهمیدید من چقدر سیاست مدارم. ولیکن کل قدرت فجره و کل فجرت کفره، ولی هر خیانت و پیمان شکنی گناه هست و هر گناهی نوعی کفره. ولی کل قادر لواء یعرف بهی یوم القیامه، در قیامت هر خائن و پیمان شکنی پرچم خاصی داره که به وسیله اون شناخته میشه. والله ما استغفل بالمکیده ولا استغمد بالشدیده، به خدا قسم من با حیله و مکر اخفال نمیشم، من در رویارویی با شدائد ناتوان نمیشم. خب این سیاست کاملا بر مبنای راستی و درستی بود، هیچ وقت برای اصلاح مردم دست به ابزار نادرست نزد، برای حفظ حکومت خودش به ستم متوسل نشد، به آرمانهای الهی و اقدامات انقلابی پشت نکرد. در کلام 16 که اینم نگاه کنم براتون، بله اکثرا 16 نقل کردم، ذمتی به ما اقول و رهینه و انا بهی زعیم، با همین جمله هم شروع میشه. فرمود اون چیزی که من میگم ذمه‌ام در گروه اون هست و خودم ضامن اون. ان من صرحت له العبر عما بین یدیه من المثلات حجزته التقوى عن تقهم الشبهات، کسی که از اعمال و کردار گذشتگان و عواقب سوء اونها عبرت بگیره، تقوا او را از فرو رفتن در بدبختی ها حفظ میکنه. الا و ان بلیتکم قد عادت که هیئتها یوم بعث الله نبیه صلی الله علیه و آله و سلم، آگاه باشید، مطلع باشید، گرفتاری ها، تیر روزی ها، بلاها، امتحانها درست مثل زمان بعثت پیغمبر یک بار دیگه به شما رو آورده. والذی بعثه بالحق لتبلبلن بلبله ولتغربلن غربله ولتصاطن صوت القدر، به خدا قسم، قسم به اون کسی که پیامبر رو به حق برانگیخت، شما امتحان میشی، سختی مورد آزمایش قرار میگیره. و غربال میشید. همون جوری که محتویات دیگ هنگام جوشش زیر و رو میشه، شما هم همینطور خواهید شد. و لتصاطن صوت القدر حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم. اونچنان که بالا میشه پایین، پایین میشه بالا، اونایی که زیر دستن میان بالا، اونایی که بالا نشینن به زیر کشیده میشه. فلیسبغن سابقون کانو قصرو ولیقصرن سباقون کانو سبقو. اونایی که به راستی در اسلام سبقت داشتن کنار گذاشته شده بودن، اونا بار دیگر سرکار خواهند اومد و اون کسانی که با حیله و تزویر خودشون رو جلو انداخته بودن عقب زده خواهند شد. بعد فرمود، ببین این طور سیاست مداری میکنه، فرمود والله ما کتم تو وشمتن ولا کذب تو کذبتن. من هیچ حقیقتی رو کتمان نکردم، هیچ وقت دروغ نگفتم. فلقد نبعت به هاد المقام و هاد الیوم، از اول من رو به وضعی که امروز دارم خبرم داده بودن. الا و ان الخطايا خيل شمس حمل عليها اهلها. بدونید، آگاه باشید که گناهان و خطاها مثل مرکبهای سرکش و لجام گسیخته‌ای هستند که گناهکاران بر اون سوارند. و خلعت لجمها فتقمحت بهم فی النار، که اونها رو در قعر دوزخ سرنگون خواهند ساخت. الا و ان التقوى متا یا ظلل حمل علیها اهلها و اعطوا عزمتها فاوردتهم الجنه. بدونید که تقوا و پرهیزکاری مثل مرکبهای راهوار و آرامی هست که صاحبانشون بر اونها سوارن و زمامشون رو به دست دارن، افزارش دستشونه، در اختیارشونه و تا دل بهشت اونها رو میبرن. این نگاه علی علیه السلام به سیاست هست که ما اگر بخوایم همین رو تشریح بکنیم، سیاست ورزی امیرالمؤمنین و نوع نگاه امیرالمؤمنین به سیاست، ساعتها بحث لازم داره، متخصصین باید بیان وسط. ولی ما به همین مقدار بسنده میکنیم که خودش رو در نهج البلاغه و نگاهش رو به سیاست اینطور معرفی کرد امیرالمؤمنین. یکی دیگر از مواردی که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه نگاه خودشون رو تشریح کردن، نگاه به دنیاست و موضوع زهده. در نامه 45 امیرالمؤمنین فرمود الیک انی یا دنیا فحبلک علی غاربک. ای دنیا از من دور شو که من افسارت رو بر گردنت انداختم، تو رو رها کردم. تو رو رها کردم. فحبلک علی غاربک قد انسللت من مخالبک و افلتت من حبائلک و اجتنبت الذهاب فی مداحلک. من از چنگال تو رهایی پیدا کردم، از دامهای تو رسته ام، از لغزشگاه‌های تو دوری کردم. این القرون الذین غررتهم بمداعبک، این الامم الذین فتنتهم بزخارفک، فها هم رهائن القبور و مضامین اللحود. کجا هستند اون گذشتگانی که تو با شوخی‌های خودت اونها رو مغرور کردی؟ کجا هستند اون ملت‌هایی که با زینت‌ها و زخارف خودت اونها رو فریب دادی؟ وطن فهاهم رهائن القبور. بله، اونها الان گروگان گورستان‌ها، اونها الان هماغوش لحد‌ها و مضامین اللحود. والله لو كنت شخصا مرئيا، ای دنیا به خدا قسم اگر تو شخصی دیدنی بودی و قالبا حسی یا و یک قالب حسی بودی، یعنی در یک جسدی متجسد می شدی، لأقمت علیک حدود الله فی عباد غررتهم بالامانی وأمم ألقيتهم في المهاوي وملوك أسلمتهم إلى التلف وأوردتهم موارد البلاء إذ لا ورد ولا صدر. بله، اگر تو متجسد می شدی در یک شخص دیدنی و یک قالب حسی حدود خدا رو در مورد بندگانی که اونها رو به آرزوها فریب دادی بر تو جاری می کردم، تو رو حد می زدم و کیفر پروردگار رو در مورد ملتهایی که اونها رو به هلاکت انداختی و قدرتمندانی که اونها رو تسلیم مرگ و نابودی کردی و اونها رو هدف انواع بلاها قرار دادی، درباره تو به مرحله اجرا می گذاشته که اون وقت دیگه نه راه پس داشتی و نه راه بیش. اذ لا ورد ولا صدر. بعد فهمت هیهات من ودع دحوک زلق، کسی که در لغزش های تو قدم بگذاره سقوط میکنه. و من رکب لججک غرق، کسی که بر امواج بلاهای تو سوار بشه غرق میشه. و من ازور عن حبائلک وفق، کسی که از دامهای تو خودش رو برکنار بدارد پیروز میشه. و السالم من که لا یبالی انضاق بهی مناخو و الدنیا عنده که یوم حانن سلاخو. اون کسی که از دست تو سالم رسته از هیچ ناراحت نیست. اون کسی که از دست تو سالم مونده از این هیچ ناراحت نیست که معیشتش تنگ بشه، چرا که دنیا در نظر او مثل روزی است که زمان زوال و پایان گرفتنش فرا رسیده. بعد در مورد خودش فرمود: اعذبی عنی، از من دور شو. فوالله لا اذل لکه فتستذلینی، من رام تو نمیشم که من رو خار کنی، به خدا قسم این اتفاق نمیفته. ولا اسلس لکه فتقودینی، زمام اختیارم رو به دست تو نخواهم داد که به هر کجا بخوای ببری. ایم الله یمینا استثنی فیها به مشیت الله، قسم میخورم، به خدا قسم، سوگندی که تنها مشیت خدا رو از اون استثنا میکنم. لعروضن نفسی ریاضتن تهش و معها الى القرص، آنچنان نفس خودم رو به ریاضت وادار میکنم که به یک قرص نان قانع باشه. اذا قدرت علی مطعوما، اگه تازه پیدا بکنه، اذا قدرت علی مطعوما، اینقدر نفس خودم رو به ریاضت وادار میکنم که به یک قرص نان هر وقت که به اون دست پیدا بکنم کاملا متمایل بشه. و تقنع بالملح معدوما ولأدعن مقلتی کعین ماء نضب معینها مستفرغتن دموعها. یه جوری نفس خودم رو تربیت میکنم که به نمک به جای خورش قناعت کنه. حالا بنده قبلنم گفتم این نمک میفرمایید حضرت نان و نمک میخورد، نه این نمکی که ما امروز استفاده میکنیم، نمک سوده، نوع غذا بوده، یه غذای خیلی ساده. حالا مثلا در جنوب شرق کشور ما در زابل عزیز مثلا یه غذایی هست به نام کشک. خب وقتی میگن طرف داره کشک با نون میخوره، نه اینکه این کشکی که الان شما تو بازار میخری لای نون بذارن گاز بزنن، نه، یه غذاست، خیلی هم خوشمزه است، با روغن و تخم مرغ و کشک و حالا یه سری ادویه‌جات که من بلد نیستم. این نمک هم که حضرت به جای خورش نمک میخورد، نه اینکه نون و نمک مثلا حضرت نمک رو بریزه داخل نون، غذایی بود که اسمش نمک سوده بود، ملح. و تقنع بالملح معدوما، به جای خورش های آنچنانی من به همین نمک سوده اکتفا کردم. انقدر از چشمان خودم اشک ریختم که و اشک میریزم که مثل یک چشمه خشکیده بشه، دیگه اشکم جاری نشه. بعد فرمود: اتمتل و سائمتو من رعیها فتبرکه و تشبع الربیذتو من عشبها فتربضه و یأکل علی من زادهی فیهجع قررت اذن عینو. من همون طوری که گوسفند در بیابان شکم رو پر میکنه و میخوابه، یا عده دیگری و دسته دیگری از این گوسفندان در آغل‌ها از علف سیر میشن و استراحت کنن، علی هم باید از این زاد و توشه بخوره به استراحت بپردازه؟ چشمش روشن، قررت اذن عینو اذا اقتدا بعد السنین المتطاوله بالبهیمه الهامله و الصائمه المرئیه. من بیام مثل چارپا زندگی بکنم؟ چش علی روشن که بعد از سالها عمر و مجاهدت به گوسفندان و چارپایان رها شده‌ای که در بیابان میچرن اقتدا بکنه یا در آغل‌ها هستن؟ علی علیه السلام انقطاع کامل کرده بود از دنیا. آقا یعنی تولید ثروت نکنیم؟ آقا یعنی هر کسی مالدار بود بد است؟ کی گفته حرفو؟ برای دنیا تلاش بکنید، دنیایی که شما رو به آخرت برسونه، ولی انقطاع کامل. علی علیه السلام دنیا و جماعتش در اختیار او بود، ولی دلبسته دنیا نبود، تعلقات رو ستلاقه کرده بود. در همین نهج البلاغه در حکمت 77 فرمود یا دنیا یا دنیا الیک عنی، ای دنیا دور شو از من، ابی تعرضت ام الی تشوقت، خودت رو به من عرضه میکنی یا میخوای منو به شوق بیاری؟ لا حان حینو که حیات غری غیری لا حاجت لیفیک، هرگز اون زمان که تو در من نفوذ کنی فرا نخواهد رسید، فرا نمی رسد، هیهات دور شو از من، دیگری رو فریب بده، غری غیری لا حاجت لیفیک، من نیازی به تو ندارم. قد طلقت که ثلاثا لا رجعت فیها، من تو رو طلاق بائن کردم، تو رو سه طلاقه کردم، یه جوری طلاق دادم که رجوعی در کار نیست. فعیشو که قصیر و خطر و که یسیر و عمل و که حقیر، ای دنیا زندگی تو کوتاه، موقعیت تو اندک، آرزوی تو پست، آه من قلت زاد، ای آه از کمی زاد و توشه و طول طریق و طولانی بودن راه و بعد سفر و دوری سفر و عظیم المورد و عظمت مقصد. پسرش حسن ابن علی هم در لحظه های آخر عمر مبارکش به جنادت ابن ابی امیه فرمود یا جناد استعد لسفرک و حسل زادک قبل حلول اجلک، ای جناد خودت رو برای سفری که در پیش داری آماده کن و قبل از آنی که مرگ تو فرا برسه زاد و توش فراهم کن. این امیر المؤمن، این نگاه او به دنیاست و در نهایت ساده زیستی، در نهایت ساده زیستی و زهد و پارسایی که در خطبه 33 نهج البلاغه هست که ابن عباس میگه که دخلت علی امیر المؤمنین به زیغار و هو یخسف و نعله، در زیغار بر امیر المؤمنین وارد شدم، حضرت سرگرم وصله زدن کفش خود بود، به من فرمود فقال علی ما قیمت هذا النعل، ای ابن عباس قیمت این نعل چقدر؟ گفتم یا امیرالمومنین لا قیمت له، قیمتی نداره. فرمود والله لهی احب الی من امرتکم الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا ثم خرج فخطب الناس. فرمود به خدا قسم که این کفش پاره نزد من علی از حکومت بر شما محبوب تره، مگر اینکه با در دست داشتن اون حکومت حقی رو برپا بدارم یا باطلی رو سرکوب کنم. در جای دیگه فرمود فلتکن الدنیا فی اعینکم اصغر من حفالة القرض و قرالة الجلم، در خطبه 32 دنیا باید در نظر شما خردتر از خرد برگهایی باشه که زیر پا له میشن و اون خرد پشمهایی که از دم قیچی میگذرن. در جای دیگه فرمود در حکمت 236 والله لدنیاکم هذه احون فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجزوم، این دنیای شما در نظر من پستر از استخوان بیگوشت خوک در دست جزامی است. این عراق خنزیر حالا یا استخوان سخت و بیگوشته، حالا ادهی مثل مرحوم محمد جواد مغنیه فرمودن که در شهر نهج البلاغه مغنیه که این عراق شکمبه حیوانه، حالا منظور این که چه کسی هست که این شکمبه یا این استخوان خوک رو از دست یه جزامی بگیره بخوره. آیا در همه عالم مثلا میشه منفورتر از این خوراک و دستی که اون رو گرفته تصور کرد؟ علی علیه السلام میگه دنیای شما در نظر من پستر از اینه. در جای دیگه فرمود ولالفیتم دنیاکم هذی ازهد عندی من عطفت عنز. در خطبه ایسه دنیای خودتون رو نزد من نامرغوب تر از آب بینی یک بز خواهید یافت. ارزشی نداره این دنیایی که شما برش میدوید در نظر من. در نامه 45 فرمود ولهی فی عینی اوها و اوهن من عفصت مغره. به خدا قسم دنیای شما در نظر من سوستر و پستر از میوه تلخ درخت بلود. در جای دیگه فرمود و ان دنیاکم عندی لاحون من ورقت فی فم جرادت تقضمها مال علی و لنعیم یفنا و لذت لا تبقا. دنیای شما نزد من پستر از برگیست در دهان ملخی که مشغول جویدن اونه. علی رو با نعمت فناپذیر و لذت ناپایدار چه کار؟ خطبه 222. در نامه 45 فرمود فوالله ما کنستو من دنیا کم تبرن. حالا میرسیم به این دیکی هایی که به عثمان ابن حنیف فرمود ولد دخرت من غنائمها وفرا ولا اعددت لبالي ثوبي طمرا ولا حست من ارضها شبرا. این علی علیه السلام. حالا شما مراجعه کنید به کتاب‌های تاریخ و سیره ببینید چه گفتن راجع به خوراک و پوشاک علی علیه السلام. الغارات ثقفی نقل کرده از یکی از اصحاب من رفتم دارالاماره امیرالمؤمنین دیدم که یک ظرف شیری مقابل اون حضرت که معلوم تازه نیست، اصلا راوی میگه بوی ترشیدگیش به مشام من میرسید. دیدم یه تیکه نانم در دست امیرالمؤمنینه که سبوس‌های جو بر اون مشخص بود. حضرت این رو میشکست، بعضی موقع هم دیگه می‌خواست بشکنه، از زانوی خودش کمک می‌گرفت. میگه من فزه که بالا سر حضرت ایستاده بود رو عتاب کردم، گفتم خجالت بکشید شما. حالا چی می‌شد این نانی که برای او درست کردید از یه آرد نرمتر و از یک آرد الک شده می‌ساختید؟ فزه گفت آقا تقصیر ما نیست. نمیشه که حضرت به پاداش برسه ما گناهکار بشیم. خودش از ما عهد گرفته تا زمانی که در خدمت او هستیم آرد او رو الک نکنیم. بعد حضرت متوجه گفتگوی من و فزده شد، فرمود که چی میگی؟ من برای حضرت تعریف کردم، گفتم آقا بهتر آرد شما رو الک بکنن. فبکا میگه گفتم لو ینخلو دقیقه که آرد شما رو الک کنن، این نون چی اینقدر سفته؟ فبکا شروع کرد گریه کردن. ثم قال به ابی و امی من لم یشبع ثلاثا متوالیتا من خبز بر حتی فارغ الدنیا ولم ینخل دقیقه و قال یعنی رسول الله. پدر و مادرم فدای اون کسی که هیچ وقت 3 روز متوالی از نان گندم سیر نشد تا از دنیا مفارقت کرد و هیچ وقت آرد او رو الک نکردن که منظورش رسول خدا بود، که حالا در روایاتی ما داریم از امام صادق علیه السلام که علی علیه السلام نان خودش رو در کیسه‌ای میگذاشت ثم یختم علی، سرش رو پلم میکرد یه جوری میبست. چرا؟ مخافتن ان یزاد فیه من غیره، که نه کسی نیاد اینو باز کنه مثلا یه روغنی به این نونا بماله. و این بحث رو من برگردم به نهج البلاغه، عجیب اینجور موارد در تاریخ در الغارات ثقفی نقلی است در جلد 1 صفحه 62. راوی میگه ابو اسحاق سبیعی اسم این آدم، میگه من بچه بودم کنتو علا عنق ابی یوم الجمعه و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب یخطب و هو یتروح بکمه. میگه من یه روز جمعه بود روی دوش پدرم سوار بودم، بچه بودم، امیر المؤمنین داشت خطبه میخوند، خودش رو با آستین باد میزد، این دستش رو هی تکون میداد انگار داره خودش رو باد میزنه. فقلتو یا ابت امیرالمؤمنین یجد الحر، میگه به پدرم گفتم بابا امیرالمؤمنین گرمشه. فقال لا یجد حرن ولا بردن، پدرم گفت پسرم علی گرما و سرما احساس نمیکنه، علی در بند این چیزا نیست. ولكنه غسل قميصه وهو رطب ولا له غيره فهو يتروح به، لباسشو شسته لباسش تره، چون لباس دیگری نداره همون رو پوشیده داره باد میزنه لباسش خشک بشه. خب بحث ما به همین مقدار باشه. من این موضوع ساده زیستی امیرالمومنین رو هنوز تمام نکردم که این بحث رو ما میخواستیم امروز تمام کنیم، ولی العبد و یدا بر و رب و یقدر قسمتمون نبود. انشالله جلسه بعد ابتدای جلسه من این بحث ساده زیستی امیرالمومنین رو ادامه خواهم داد و موضوع حکومت در نگاه امیرالمومنین و عدالت امیرالمومنین از منظر ایشون که خودشون رو معرفی کردن به همین مقدار باشه که شما رو خسته نکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله.